سبزیخانه‌ای در دل شهر مهاباد، میراثی خانوادگی که حالا به کیوان رسیده.
بعد پدر بزرگم، پدرم هم بنا به وصیت ایشون همینو ادامه داده که الانم خودم تشکیل زندگی دادم، روی پای خودم وایستادم و منم بهش علاقه دارم.
تو سبزیخانه کار میکنم، از ساعت 5:30 تا 7:30 بعد از ظهر تره و زعفری و همه سبزیجات را برای مشتریان داریم.
بیش از 40 نفر در این سبزیخانه قدیمی در مهاباد برای کسب روزی حلال در تلاشند.
25 نفر به صورت مستقیم، یعنی حدوداً 5 خانواده، همچنین 20 نفر هم به صورت غیر مستقیم کارهای بیرون از این مزرعه رو انجام میدن.
بر مصارف خانگی هر چی که باشه، سبزی خوردن، خوش کردن،
خورما سبزی و سبزی خورشت کری که ما میگیم، همچنین آش محلی و آش دوغ و اینها، اغلب از این سبزیجات استفاده میکنن.
بیش از 100 هکتار از اراضی کشاورزی مهاباد امسال به کشت انواع سبزیجات و سیفیجات اختصاص یافته است.
پیش بینی می شود امسال نزدیک به 4000 تن انواع سبزی و سیفیجات در مهاباد برداشت شود. امید رشیدیان، خبرگزاری صدا و سیما، مهاباد.
و اما همینک خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی، پشت خط استودیوی خبر رادیو ایران هستند. خانم رفیعی سلام بر شما، جزئیات هوایی کشور رو برای شنوندگان بفرمایید.
خیلی متشکرم. من هم حضور شما، سرکار خانم رمی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
متشکرم.
بخش همگی به خیر باشه. امروز جمعه، مناطقی از سواحل دریای خزر رگبار پراکنده خواهند داشت و در ساعتهای بعد از ظهر در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، فارس و هرمزگان هم احتمال رگبار پراکنده وجود داره. در سایر مناطق کشور دیگه جوی آرام و پایدار داریم. روزهای شنبه و یک شنبه در دامنه های البرز در استانه مازندران و ارتفاعات آذربایجان غربی در ساعتهای بعد از اون رگبار پراکنده پیش بینی شده.
یه دقیقه دیگه وقت داریم خانم رفیعی.
بله، در کل استانهای واقع در سواحل شمالی هم افزایش نسبی دما رخ میده. روز دوشنبه در دامنه های البرز باز هم در مازندران و گلستان رگبار پراکنده رخ میده و روز دوشنبه مجددا در شمال شرق و شرق کشور کاهش نسبی دما پیش بینی شده و حضورتون عرض کنم که 5 روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی هم در واقع وزش باد شدید خواهد بود که سبب گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا هم خواهد شد. بیشتر دمای امروز تهران 35 درجه خواهد بود، فردا هم تقریبا همین عدد هست و کمین دما فردا صبح 23 درجه بالای صفر پیش بینی شده، مثل امروز صبح خواهد بود.
متشکرم خانم رفیعی، خدا نگهدار شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. وقت اذان مغرب افق تهران ساعت 18:54 دقیقه است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. عصر عادینتون به خیر. نگاه پرمهر خداوند بدرقه راهتان باد.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا، با نام تو آغاز میکنم که اگر نام تو نبود نمیدانستیم با نام چه و با نام که آغاز کنیم و پایان بریم کلام را. بهترین سلام‌ها و درودها از جنس سلامتی، از جنس امید، از جنس عشق به شما فارسی زبانان، به شما هموطنان، به شما ایرانیان، به شما نازنینانی که از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، مرکز ایران هستید و صدای من رو این لحظه از رادیوی معارف دارید میشنوید. بعد از ظهر جمعتون به خیر باشه. ساعت 14:34 دقیقه هست، 7 شهریور، 5 ربیع الاول، و با افتخار از پخش رادیوی معارف در خدمتون هستیم. مجموعه از برنامه ها به تهیه کنندگی دوست خوبم استاد محمد حسین پور تقدیمتون خواهد شد. آقا پوریا یوسفی صدا بردار ما هستند، جناب نعمت الله فتحی عزیز هماهنگی پخش، و من حمید سوری افتخار دارم در این سفر تقریبا 8 ساعته تا 10 شب در کنارتون باشم و با هم گفتگویی داشته باشیم. انشالله در این روزهای گرم تابستانی که دیگه داره به پایان میرسه سعی بکنیم اون صرفه‌جویی که در گذشته داشتیم در مصرف آب، در مصرف برق همچنان داشته باشیم. خبر خوب بود که تهرانی‌ها بیشترین صرفه‌جویی رو در روزها و هفته‌های گذشته در مصرف آب و برق داشتن و شهرهای دیگه هم صرفه‌جویی‌شون خیلی خوب بوده. انشالله مردم همچنان با صرفه‌جویی بیشتر کمک کنن تا این انرژی به شکل آسانی و به شکل مداوم به دست همه هموطنانمون برسه انشالله. اولین برنامه ما راهبرد هست که تا لحظات دیگه تقدیمتون میشه. بعد از اون ساعت 15:20 دقیقه جرعه رو خواهید شنید، شرح حدیثی از کتاب شریف کافی هست با استاد حسینی قومی. ساعت 15:30 دقیقه معارف یاران، آموزش مهارت‌های رسانه‌ای رو خواهید داشت که تقدیمتون میکنیم. ساعت 16:04 بعد از ظهر پرسمان تاریخی رو خواهید شنید و ساعت 16:50 دقیقه دعای باران رو زمزمه خواهیم کرد. انشالله خداوند همیشه در همه ایام سال باران رحمت خودش رو بر سر ما به سلامت، با امنیت و آرامش ببارانه. و ساعت 17:05 بعد از ظهر هم آن سوی چشم ها ویژه برنامه‌ای برای نابینایان و کمبینایان عزیزمون. غروب آفتاب 18:37 و اذان مغرب 18:55 دقیقه در شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. اما با اعلام 14:37 دقیقه دعوت میکنم راهبرد رو از این لحظه همراهی بفرمایید.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشمنداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه بود
هموطن به پیش با از بیستوبا سوی قله های فخر و افتخار، هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان برنامه راه برد با شما بزرگواران هستیم در این برنامه و درباره راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی بحث و گفتگو میکنیم. کارشناس عزیز و گرانقدر ما در این برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین مهدی راسخی هستند. جناب استاد راسخی خدمتون سلام میگم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگواری که هفته‌های متوالی در برنامه وزین راهبرد و رادیو فطرت و فضیلت این برنامه رو دنبال کردم.
خیلی متشکرم جناب استاد راسخی، قائم مقام محترم گروه روابط بین الملل جامعه المصطفی هستند و همینطور مدیر محترم گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، پژوهشگر اندیشه انقلاب اسلامی و امامین انقلاب. با این بزرگوار در خصوص موضوع برنامه راهبردهای مدیریتی حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی بحث و گفتگو میکنیم. خب جناب استاد راسخی، اگر بخوایم خیلی به روز و آنچه که متناسب این روزها هست بحث و گفتگو کنیم و از راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب بشنویم، خب همطور که مخاطبان برنامه میدونن ما اربعین شهادت شهدای عزیز اقتدار کشور رو برگزار کردیم. شهدای عزیزی که جان خودشون را فدای کشور عزیزمون کردن در جنگ تحمیلی 12 روزه با رژیم قاسب صهیونیستی. بیانیه‌ای که رهبر معظم انقلاب به مناسبت 40 این شهدا صادر کردند و مخاطبشون مردم عزیز کشورمون بودن، مطالب ارزشمندی در خودش داشت که با حضرت عالی می‌خوایم در این خصوص گفتگو کنیم، ببینیم چه راهبردی رو رهبر معظم انقلاب مورد تأکید و دقت قرار دادن. بفرمایید استفاده می‌کنیم.
همانطوری که عزیزان استحضار دارن و می‌دونن، مقام معظم رهبری از هر حادثه‌ای استفاده می‌کنن تا راهبرد هدایتی خودشون رو در بین مردم و نیروهای مسلح و نخبگان سیاسی و اجتماعی با توجه به اتفاقات و هشدارهایی که وجود داره جا بندازن و تبیین بکنن. البته این نوع تبیین تبیین قرآنی است و ما شاهد این هستیم که وقتی قرآن رو شما میخونید، اقوام گذشته اتفاقهایی که براشون افتاده، خداوند متعال با زبان گویای خودش در قرآن کریم برای مردمی رو بازگویی میکنن و شرح میدن و بعدش تفسیر میشه. قوم عاد، قوم ثمود، اتفاقهایی که افتاده، جنگهایی که افتاده، قوم بنی اسرائیل، اینها هست. ما شاهد این بودیم که اتفاقات بسیار زیادی افتاد در کشور ما، مخصوصا بحث جنگ 12 روزه تحمیلی و به نوعی دفاع مقدس دوم که جهاد مقدس بزرگ ما بود با صهیونیست ها، توانست اتفاقات جدیدی رو رقم بزنه. حضرت آقا از این فرصت استفاده کردن، بیانیه حدود 440 کلمه‌ای رو صادر کردن که در این بیانیه 440 کلمه‌ای نکات بسیار زیادی نهفته هست و عبرت‌های بسیار مهمی وجود داره که میتونه ما رو به یک افق‌های بسیار بلند برسونه که در ادامه اشاره خواهم کرد.
خیلی متشکرم. بله، همطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، در تاریخ 3 مرداد ماه سال 1404 رهبر معظم انقلاب 7 تکلیف راهبردی رو در این بیانیه ارزشمند به مردم عزیز و بزرگوار ایران اسلامی مشخص و معین کردن که حالا جناب استاد راسخی در فاصله بعدی باید در این خصوص مباحث ارزشمندشون رو ارائه کنند. با رادیو معارف هستید، برنامه راهبرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. 40مین روز شهادت جمعی از هممیهنان عزیزمان که در میان آنان سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته هسته‌ای بودند فرا رسید. این ضربه را گروه حاکم خبیث و جنایتکار صهیونی که دشمن رذل و عنود ملت ایران است وارد آورد. بشک فقدان فرماندهانی چون شهیدان باقری و سلامی و رشید و حاجی زاده و شادمانی و دیگر نظامیان و دانشمندانی چون شهیدان تهرانچی و عباسی و دیگر دانشمندان برای هر ملتی سنگین است. اما دشمن ابله و کوته‌بین به هدف خود نرسید. آینده نشان خواهد داد که هر دو حرکت نظامی و علمی شتابنده تر از گذشته به سمت افق‌های بلند پیش خواهد رفت انشاءالله. شهیدان ما خود راهی را برگزیده بودند که گمان دستیابی به مرتبه والای شهادت در آن کم نبود و سرانجام به آنچه آرزوی همه فداکاران است رسیدند، بر آنان گوارا باد. اما ناگواری آن برای ملت ایران، به ویژه خانواده های شهیدان و به ویژه کسانی که آنان را از نزدیک می شناختند، سخت و تلخ و سنگین است. در این حادثه نقاط درخشانی را نیز به روشنی می تواندید. اولا تحمل و صبوری و استحکام روحیه بازماندگان که در نوع خود جز در تحولات جمهوری اسلامی ایران دیده نشده است. ثانیاً استقامت و ثبات دستگاه‌های زیر امر شهیدان که نگذاشتند این ضربه سنگین فرصت‌ها را سلب و در حرکت آنان وقفه ایجاد کند. و ثالثاً شکوه پایداری معجزه آسای ملت ایران که در اتحاد و استحکام روحی و عزم راسخ آنان بر ایستادگی یک پارچه در میدان به ظهور رسید. ایران اسلامی در این حادثه یک بار دیگر استواری بنیان خود را نشان داد. دشمنان ایران آهن سرد می کوبند. ایران اسلامی به توفیق الهی روز به روز قوی تر خواهد شد به اذن الله. مهم آن است که ما از این حقیقت و از تکلیفی که از سوی آن بردوش ماست غفلت نکنیم. حفظ اتحاد ملی وظیفه یکایک ماست. شتاب لازم در پیشرفت دانش و فناوری در همه بخش‌ها وظیفه نخبگان علمی است. حفظ عزت و آبروی کشور و ملت تکلیف بی اغماز گویندگان و قلمزنان است. مجهز کردن روزافزون کشور با ابزارهای حراست از امنیت و استقلال ملی وظیفه فرماندهان نظامی است. جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفه همه دستگاه‌های مسئول اجرایی است. هدایت معنوی و نورانی کردن دلها و توصیه به صبر و سکینه و ثبات مردمی وظیفه حضرات روحانی است و حفظ شور و شوق و شعور انقلابی وظیفه یکایک ما به ویژه جوانان است. خدای عزیز رحیم همگان را موفق بدارد. درود بر ملت ایران و سلام بر جوانان شهید، بر بانوان و کودکان شهید و بر همه شهیدان و داغداران آنان. و السلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، سوم مرداد 1404.
ما میخوایم در خصوص همین بیانیه و راهبردهای هفتگانه‌ای که حضرت آقا در اون استفاده کردن و مردم عزیز رو مورد خطاب قرار دادن بحث و گفتگو کنیم. یه اشاره کلی به این مباحثی که شده حضرت عالی بفرمایید تا در خصوص جزئیاتش گفتگو کنیم.
ببینید این بیانیه مثل بیانیه گام دوم مخاطب اصلیش مردم ایران هست. یعنی من داشتم این دوتا بیانیه رو کنار هم گذاشتم و نگاه میکردم میدیدم که این دوتا بیانیه کاملا روی کرد مردمی دارن. بله. البته در دلش روی کردهای حاکمیتی هم هست، منتها اساسا مخاطب بیانیه مردم هستن، به تبعش نهادها مخاطب این بیانیه قرار میگیرن.
بله.
خود توصیفاتی که در این بیانیه شده خیلی توصیفات جالبیه. مثلا بحث دشمن عباراتی مثل خبیث، جنایتکار، رذل، عنود، خیلی جملات معناداریه در توصیف رژیم صهیونیستی و نشان از حدت و شدت دشمنی این رژیم با جمهوری اسلامی داره که در منظومه تهدیدهای کلیدی قرار میگیره. یا شهدا رو تعابیر بسیار دقیق و هوشمندانه استفاده شده، مثل سرداران با کفایت، دانشمندان برجسته. خود این که حضرت آقا وقتی خواستن پیام آشکاری رو بدن یک ماهیت ترکیبی تهدید نرم و سخت رو کنار هم قرار دادن. بعد خود این جملات مثلا دشمن ابله و کوتاه‌بین قشنگ داره اون افقه رو نشون میده که شما با کی طرف هستید، که هم دشمن ابله هم کوتاه‌نگر هست و کوتاه‌بین هست. این خودش به نظرم خیلی مهمه. افق آینده هم در فضای کلان این بیانیه داره تبیین میشه که شتابنده تر از گذشته. یعنی همون دکترینی که ما قبلا تأکید داشتیم، دکترین صدف، فرصت سازی از تهدیدها و تقویت اراده پیشرفت در مواجهه با دشمن مورد تأکید در این بیانیه قرار گرفته و به صورت کلان ما میتونیم این بیانیه رو الگوی مقاومت فعال و پیشرونده در عرصه دفاعی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور بدونیم که تک به تکش حالا حاوی نکاتی است که در ادامه اشاره خواهد شد.
خیلی متشکرم. یه نکته رو که حالا قطعا حضرت عالی مورد دقتتون خواهد بود، و حضرت آقا در فرماندهی اون چند ساعتی که اوضاع رو کاملا برگردوندن نقش بیبدیلی داشتن. خود حضرت آقا به گواه خیلی از عزیزانی که از نزدیک در جریان ماجرا بودن، اما هیچ اشاره‌ای نشد. البته شیوه رهبر معظم انقلاب و روشی که ایشون به کار می‌گیرن گویا است که معمولا از خودشون چیزی نمیگن، اما واقعا یک نقش بیبدیلی بود که این رو حضرت آقا به لحاظ اینکه خودشون بیان رو صادر کردن هیچ اشاره‌ای نکردن. و مشخصه که اگر رهبری حکیمانه و داهیان ایشون در اون مقطع خیلی حساس اون چند ساعت اول نبود، به خیلی از مشکلات ما برمیخوردیم. به گواه خیلی از عزیزان، ایشون در اتاق جنگ فرمانده کار خودشون به عهده گرفتن، که حالا این در بیانیه نیامده. اما مباحث خوب دیگه که استاد بهش اشاره کردن و انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، فرمودید که یک نوع مدیریت راهبردی در موضوع دفاعی، نظامی، امنیتی، سیاسی در این بیانیه به چشم میخوره که ما باید اون رو برجسته و تحلیل کنیم، استفاده میکنیم.
ببینید این بیانیه همونطوری که شما اشاره فرمودید یه نکته کم داره و یه نکته نیست تو بیانیه، که حالا من تو ضلع چهارم اشاره میکنم. اگر این بیانیه رو سه ضلعی بدونیم، سه ضلع و سه حلقه طلایی مقاومت در این بیانیه وقتی تشریح میشه کنار هم که قرار میگیره، اون پازل الگوی مقاومت رو تکمیل میکنه. در این بیانیه اولا تأکید شده بر بنیاد عاطفی. بنیاد عاطفی کجاست؟ خانواده هایش معظم شهدا و معزز شهدا. من سخنرانی هایی که جای مختلف داشتم به همه اینو گفتم که بحث خانواده های شهدا و تکریم خانواده های شهدا اگر قبلا یک واجب بود، الان تبدیل شده به یک اوجب. ما احتمال داره وای که یک جنگی رو در پیش داشته باشیم، باید بتوانیم از شهدامون قهرمانان ملی بسازیم، باید بتوانیم از شهدا افتخار آفرینان عرصه دفاع و امنیت بیافرینیم، که اگر یه موقع جنگ ادامه پیدا کرد در جنگ احتمالی بعد، همه به خودشون ببالن که شهیدی رو تقدیم بکنن برای بنیانهای مرسوس و محکم این انقلاب بزرگ خمینی در جهان. پس این بنیاد عاطفیه. بنیاد دوم بنیاد ساختاریه. بنیاد ساختاری نهادهای نظام بود که حضرت آقا مورد خطاب قرار دادن. این که نهادهایی که ما داشتیم، این نهادها استقامت و پایداری داشتن، استقامت دستگاه‌های زیر امر شهیدان. باشه یه لحظه فکر کنیم، سردار حاجی زاده به شهادت رسیده، عملیات آفندی ما رو میخواد هوافضای سپاه انجام بده، به فاصله چند ساعت سردار سید مجید موسوی در این جایگاه قرار میگیره، قرار تو جنگ مدیریت کنه، فرصتی نداره که نیروها رو ببینه، فرصتی نداره کار رو جمع بکنه. شما تو چند ساعت بعد باید 100 فروند موشک شلیک کنید به سمت رژیم صهیونیستی. این یک مسئله بسیار مهمیه در جمهوری اسلامی. کدوم کشور این قدرت رو داره که بتونه ثبات سازمانی و سیستمی در عرض چند ساعت ایجاد بکنه؟ در زمانی که شما نمیتونی با نیروهات ارتباط بگیری، در زمانی که دارن مرتب ارتباطات رو شنود میکنن، دارن هک میکنن، به شما دارن حمله و هجمه میکنن، تو این قضیه شما باید بتونی استقامت دستگاه های زیر امر رو داشته باشید. این ثبات سازمانی و سیستمی و نهادینه شدن گفتمان مقاومت و استقلال در ساختارهای مدیریت کشور که موجب اختلال نشد، تاباوری سازمانی نظام رو ایجاد کرد، به نظرم یک معجزه بزرگ بود. ضلع سوم ملت مقاوم که بنیاد اجتماعی است. پس ما سه تا بنیاد داشتیم: بنیاد عاطفی که خانواده‌های شهدا هستند، بنیاد ساختاری که نهادهای نظام هستند، بنیاد اجتماعی ملت مقاوم هستند، ملتی که با مقاومت خودش توانست در عرصه سیاسی اجتماعی کشور نظام رو به جهان معرفی کنه و قدرت رعداسای مقاومت رو به جهان عرضه بکنه.
بله.
پایداری معجزه آسا، یک استحکام روحی، عزم راسخ، ایستادگی یک پارچه، اینا توصیفات حداقلی که ما میتونیم نسبت به این قضیه داشته باشیم بر این بعد معنوی و الهی که مردم در این قضیه از خودشون نشون دادن، و این به نظرم بزرگترین سرمایه اجتماعی نظام بود که به رخ جهان کشیده شد و همه دیدن با چشمان خودشون این قدرت بزرگ سرمایه اجتماعی رو در ایران.
بله. خیلی ممنونم. یعنی علارغم این که بیش از 10 سال به صورت خاص دشمن توی این موضوع وقت گذاشته. تمام وضعیت امنیتی و دفاعی و نظامی ما را با روش‌های پیچیده و بروز رصد کرده و اطلاعاتش را در دست گرفته. حمله کرده، تمام فرمانده‌های ردبالای ما را در یک شب به شهادت رسونده. در چنین وضعیتی می‌بینیم شخصیتی در رأس این نظام هست که همه آسیب‌ها و این مشکلات را به یک باره در عرض چند ساعت برمیگردونه به وضعیت قبلی و آماده نبرد با دشمن میشه به گونه ای که در عرض چند روز دشمن رو به تسلیم وامی داره. خب چرا چنین اتفاقی میفته؟ جناب استاد راسخی اشاره کردن که در پیام حکیمانه حضرت آقا در اربعین شهدای اقتدار به اون بنیادهای اجتماعی که در نظام ما استوار و محکم بر جای خودش هست، با توجه به این بنیادها ما تونستیم بر چنین فاجعه‌ای غلبه پیدا کنیم. واقعا یک کاری بود که تقریبا اونها یقین دونستن که بالای 90% نقششون میگیره و پیروز میشن، اما دیدیم که اینطور نشد. چرا اینطوری هست؟ ما داریم با توجه به بیانیه رهبر معظم انقلاب اون راهبردهای مدیریتی که حضرت آقا مناسبت اربعین شهدای اقتدار صادر کردن اشاره میکنیم و این بیانیه رو تحلیل و ارزیابی میکنیم. شما شنونده رادیو معارف هستید، برنامه راهبرد، و صحبته کارشناس این برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی راسخی.
برنامه راهبرد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
همچنان شنونده رادیو معارف هستید، برنامه راهبرد، و نگاهی به بیانیه حکیمانه رهبر معظم انقلاب در اربعین شهدای اقتدار که این بیانیه چه راهبردهایی رو فراروی ملت شریف و عزیز ایران قرار میده و ما باید چه ارزیابی و تحلیلی از این بیانیه ارزشمند داشته باشیم. استفاده کردیم از صحبت‌های جناب استاد راسخی، اشاره کردن در این بیانیه بر بنیادهای متعددی که در نظام اجتماعی و خانوادگی مردم ایران شکل گرفته حضرت آقا تأکید کردن. استفاده میکنیم از صحبت‌ها و توضیحات کامل حضرت عالی در خصوص این مطلب.
ببینید، ما سه تا بنیاد رو مطرح کردیم که در بیانیه مطرح شده: بنیاد عاطفی، بنیاد ساختاری و بنیاد اجتماعی. در بیانیه‌هایی که مقام معظم رهبری صادر می‌کنند، در نوشته‌هایی که حضرت آقا به نگارش در میارن و مرقومه‌هایی که ارسال میشه، شما هیچ نقشی از رهبری نمی‌بینید. یعنی همیشه یه نقصی اینجا داریم و اونم اینه که رهبر معظم انقلاب نمیخواد هیچی از خودشون بگه. که من الان فقط بخوام یه مثال کوچیک بزنم، شما ببینید ما داریم به حول قوه الهی به کوری چشم دشمنان به سمت نیم قرن شدن جمهوری اسلامی حرکت میکنیم و همچین فاصله نداریم با 50 سال شدن جمهوری اسلامی ایران. نقش مقام معظم رهبری در دوره زعامت حضرت امام ویژه بوده، بعد از اون داره 40 ساله میشه. یعنی 40 سال داریم به این سمت حرکت میکنیم که یک اربعینی بگیریم. از مدیریت بحرانهای مختلف توسط معظم الله در بحرانهای سیاسی، بحرانهای اقتصادی، بحرانهای امنیتی، بحرانهای اجتماعی که شنوندگان محترم برنامه‌های قبلی به صورت مفصل در مورد این قضیه ها صحبت کردیم و مخاطبان ما بودن تو جریان این اتفاقات، که البته اینجا نمی از یم است و قطره ای از اقیانوس رو شاید ما تونسته باشیم نکاتی رو بیان بکنیم. این که مقام معظم رهبری در جنگ 12 روزه تحمیلی علیه ما چه نقشی داشتن، باید بریم از اونا بپرسیم. چرا این همه تأکید داشتن بر نقش رهبر ایران در این تحولات و مرتب هم همه جوره میخواستن که به اینجا برسونن که باید رهبری حذف بشه، رهبری نباید بماند؟ خب این نشان از استحکام رهبری و نگاه مردم هست. و جالبش اینه که بعد از این جنگ دیگه مخالفان جمهوری اسلامی هم به موافقان و طرفداران مقام معظم رهبری پیوستند. ما بعضی از افراد رو الان داریم که اینها شاید نظام هم خیلی قبول نداشته باشن، همچین متدین هم نباشن، ولی مقام معظم رهبری رو به عنوان یک مدیر بحران که جمهوری اسلامی رو از یک خطر و سقوط قطعی نجات داد قبول دارن. این خودش به نظرم خیلی